شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی همه آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، همونگونی که در برنامه های دیگر خدمتون عرض کردیم، روز دوشنبه مصادف با 51 سالگرد قتل و کشتار 3 تن از دانشجویان قهرمان ایران در سال 1332 بوده، 16 آذر 1332، که روز دانشجو اعلام شده. ما در این رابطه امروز در خدمت آقای دکتر پارسا بناب هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که دعوت ما رو مجددا قبول کردید.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که دوباره از من دعوت کردید راجع به این روز مهم تاریخی جنبش مردم ایران صحبت بکنم.
آقای دکتر، میخواستم خواهش کنم که اگر خاطراتی در رابطه با اون روز داریم بفرمایید، ولی بیشتر از اون راجع به نقش اون روز و ارتباطش با امروز و فردای ایران در رابطه با جنبش دانشجویی نظراتون بفرمایید.
بله، من خیلی علاقه دارم که تقریبا مثل همیشه یک متنی از صحبتمون رو داشته باشیم، یعنی در واقع روز تاریخی 16 آذر سال 1332 رو در متن تاریخی جنبش دانشجوی ایران مورد بررسی قرار بدیم و بعداً مسلماً اشاره میکنیم به خود 16 آذر و موقعیت تاریخی اون روز در نه تنها جنبش دانشجوی مردم ایران، بلکه در جنبش به اصطلاح سرتاسری مردم ایران که این روز چرا اینقدر مهمه. شما میدونید که کلن وقتی که مورخین مثلا راجع به جنبش های ملی تمام کشورها مطالعه میکنن، این جنبش ها را اگر مثلا به اقیانوس یا به دریای بزرگی تشبیه بکنن، این دریا یا اقیانوس از جویبارها و رودخانه های خروشان متعددی به وجود میاد و تبدیل میشه به یک اقیانوس. یعنی جنبش مردم ایران هم شباهت داره مثل جنبش های مردمان اکثر کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای جهان سوم. جنبش مردم ایران هم از رودخانه های خروشان جنبش های اخشار مختلف به وجود اومده.
بله،
از در واقع جنبش های اقشار مختلف، قشر مشخص جنبش مردم ایران، جنبش دانشجویی است و این جنبش دانشجویی رو خیلی علاقه دارم که بهش در دو مورد اشاره بکنم. یکی اینه که جنبش دانشجویی در ایران تقریبا از همون سالهای اول ایجاد دانشگاه، و به درستی هم میگن جنبش دانشجویی، از زمانی که دانشگاه در ایران تأسیس شد، دانشجویان در داخل ایران برای اولین بار به دانشگاه رفتن عوض این که عمدتاً بیان به خارج.
بله.
ما میبینیم که در ایران هم جنبش دانشجویی مثل اکثر کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای جهان سوم، شکل گیری پیدا کرد و به رشد طبیعی خودش در واقع ادامه داد. من اشاره می کنم به در واقع به سابقه این جنبش که حالا دیگه تقریبا 70 ساله میشه.
بله.
یعنی در سال 1316 خورشیدی ما تا اونجا که اطلاع داریم اولین تظاهرات دانشجویان پلی‌تکنیک تهران همون دارالفنون که میدونی که منجر به دستگیری دکتر تقی عرانی شد و یارانش، تقریبا 3.5 سال قبل بعد از اینکه دانشگاه به وجود بیاد در ایران در سال 1316 هم ما میبینیم که یک جنبشی اتفاق میفته و دانشجویان در این جنبش شرکت داشتن که رژیم رضاشاه میاد تقی عرانی و یارانشون رو دستگیر میکنه به خاطر اینکه معتقده که اینها بودن که نقش داشتن در جنبش دانشجو. البته تقی عرانی و بخشی از یارانش در این جریان مثل بزرگ علوی در این جریان دست داشتن، ولی جنبش دانشجوی دانشگاه اون زمان در دانشگاه تهران یا پلی‌تکنیک اون زمان در واقع به خاطر اون محیط علمی که در اونجا دیگه زورگویی اینا همیشه به کار یعنی نمیتونه کارایی داشته باشه اوج میگیره. در طول این نیم قرن گذشته جنبش دانشجوی ایران با فراز نشیب های خود موفق شده تا در مبارزه علیه استبداد و به نفع استقلال ایران در مقاطع تاریخی متعددی کل جنبش ضد استبدادی مردم ایران رو به جلو سوق بده و در حرکت تاریخی دانشجویان در 17 آذر سال 1331 علیه دولت قوام السلطنه، درسته که مشخصا در رابطه با تحصیل دانش یا تعلیم تربیت آموزش پرورش نبود، ولی به خاطر گرانی نان در شهرهای حتی درجه دو ایران درجه سه ایران یک تظاهرات بزرگی در این ماه در 17 آذر سال 1321 اتفاق میفته، زمانی که قوام السلطنه نخست وزیر ایران بوده که ما میدونیم که عکسهای از اون زمان در دست ماست، نشون میده که در این تظاهرات دانشجویی که مشخصا در تهران اتفاق افتاد دکتر مصدق به ایادت و به در واقع به دیدن بعضی از این دانشجویان رفت و از مبارزات پیگیر این دانشجویان در واقع استقبال کرد و ما میبینیم که این رابطه‌ای داشته با مبارزات پیگیر دانشجویان در آستانه ملی شدن صنعت نفت، نقش بزرگی داشتن و بعد از اینکه کودتای 28 مرداد در ایران اتفاق افتاد و دولت ملی دکتر مصدق سقوط کرد، بلافاصله ما میبینیم که با اینکه سرکوب سرتاسری میشه، تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی سرکوب میشن، شخصیت‌ها یا فراری میشن، زیرزمینی میشن یا در واقع یکی بعد از دیگری دستگیر میشن و اعدام میشن که ما در گذشته هم اشاره کردیم به کریم پور شیرازی، به دکتر حسین فاطمی و خیلی خیلی از مبارزین اون زمان، ولی ما میبینیم که بلافاصله در همون پاییز سال 1332 دانشجویان دانشگاه تهران تظاهرات وسیعی رو در واقع در همون یک ماه بعد از 28 مرداد در شهریور یه تظاهراتی میذارن و در این تظاهرات علیه در واقع محاکمه دکتر مصدق یه تظاهرات بزرگی رو به پیش میبرن که خیلی مهم بوده و ما میبینیم که اون زمان دانشگاه بلافاصله بعد از کودتا به سنگر حمایت و طرفداری از مصدق و یارانش تبدیل میشه. 5 روز بعد از کودتا در واقع درست 5 روز بعد از دانشگاه تهران به حمایت از مصدق و اعتراض به تدارک محاکمه او به پا میخیزه. تظاهرات دیگری در 21 آبان صورت میگیره، همون آبان سال 1332 به منجر به زد و خورد شدید با پلیس میشه و 3 ماه بعد از کودتا یعنی در واقع در آذر ماه سال 1332 3 ماه بعد از کودتا ریچارد نیکسون که اون زمان معاون رئیس جمهور آمریکا بود و برای ارزیابی نتایج کودتا به ایران آمده بود و در اون روزها بود که دانشجویان طی تظاهرات متعددی که انجام داده بودن این تظاهرات در 16 آذر سال 1332 دیگه به خیلی شکوه میرسه، خیلی پرشکوه بوده و تنفر خود رژیم کودتا و امپریالیسم آمریکا که در واقع نماینده اصلیش نیکسون اومده بودن به ایران برای در واقع ملاقات با شاه و تصدیق استقرار دیکتاتوری پادشاه ایران، در این تظاهرات به نحو بارز و ارزنده دانشجویان به مبارزه برمی‌خیزند و دانشگاه از صبح 16 آذر تقریبا در محاصره نیروهای انتظامی قرار می‌گیره و در جریان درگیری‌ها و در نتیجه رگبار مسلسل سربازان پیکر سه دانشجو مبارز که ما عموما از اینها در تاریخ جنبش دانشجویی یاد می‌کنیم و به خاطر در واقع شهادت این سه دانشجوی بزرگ، دانشجوی وارسته مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قنسی در سراسر دانشگاه فنی، اینا به گول خود آغشته میشن و کشته میشن و بعد از اون به تدریج روز 16 آذر به روز دانشجو تبدیل میشه. البته اینجوری هم نبود که بلافاصله بعد از این جریانات، یعنی خود 16 آذر که اتفاق میفته، خب مردم در به ویژه در دانشگاه ها و در واقع استادان سمپاد دانشجویان، استادان که در واقع عملا کاری انجام نمیتونستن بدن ولی ضد کودتا بودن، بازاریانی که ضد کودتا بودن و در واقع ژورنالیستایی که ضد کودتا بودن و داشتن یواش یواش در نهضت مقاومت ملی شکل گیری پیدا میکردن، به این روز خیلی احترام قائل میشن. ولی این روز یعنی 16 آذر به تدریج در حافظه دانشجویان اون زمان میمونه و زمانی که در خارج از ایران در آغاز دهه 1340 میشه 1961 میلادی، در خارج انجمنهای دانشجویی ببینید بیان که این انجمنهای دانشجویی عموما توسط دانشجویانی تشکیل میشن، تأسیس میشن که بالاخره در یا در خود 16 آذر در واقع حضور داشتن، در اون زمان جزو دانشجویان فعال بودن و یا اینکه در حافظهشون بوده و بعدها که در واقع به جنبش دانشجویی میپیوندن از این روز یعنی 16 آذر به نیکی یاد میکنن و تا اینکه در سال 1963 کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی، اول به صورت کنفدراسیون دانشجویان ساکن اروپا به وجود میاد و این دانشجویان در سال 1963 تصمیم میگیرن که با انجمنهای دانشجویی در آمریکا به اصطلاح یک نوع اتحادی به وجود بیارن و در زیر یک چتر همیشون متمرکز و سازماندهی بشن به اسم کنفدراسیون جهانی که از دانشجویان دانشگاه تهران هم دعوت میکنن و این در این روز که در واقع اولین کنگره کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی خارج از کشور بود، دانشجویان تهران که از مستقیما از دانشگاه تهران اومده بودند و در این کنفدراسیون در این کنگره افتتاحی شرکت کرده بودند، اونجا دو تا در واقع پیشنهاد میارن. یک پیشنهاد این بود که کنفدراسیون یک شعاری رو بپذیره به اسم اتحاد مبارزه پیروزی که اینو بلافاصله شرکت کنندگان تصدیق میکنن. این در سال 1963 اتفاق میفته و شعار دوم هم این بود که در واقع یک نوع پیشنهاد بود که 16 آذر به اسم روز دانشجو به صورت رسمی از طرف کنفدراسیون و تمام سازمانهای دانشجویی که اون زمان تعلق به کنفدراسیون داشتن به عنوان یک روز دانشجو اعلام بشه که از اون زمان دیگه رسما این روز یعنی 16 آذر به روز دانشجو در تاریخ ایران معروف میشه. ما روز معلم داریم در تاریخ مبارزات مردم ایران، ما روز در واقع ورزش داریم که همون در واقع زمانی است که با مرگ حوزه فراموش نشدنی و تاریخی در تاریخ جنبش دانشجویی تبدیل میشه و 16 آذر از اون واقعه به بعد به تدریج به روز دانشجو دیگه در داخل ایران از طرف ژورنالیست‌ها، از طرف دانشجویان داخل ایران، از طرف حتی معلمین و عموما هم دولت بعضی وقتها به خاطر اینکه خواست و در واقع سمپاتی دانشجویان رو به خودش جلب کنه این روز 16 آذر رو به عنوان روز دانشجو دیگه میپذیره. این از نظر تاریخی خیلی کوتاه عرض کردم که روز واقعی 16 آذر خیلی واقعی مهمیه در تاریخ مبارزات دانشجویی در ایران و به درستی و به حق به عنوان یک روز دانشجو از طرف اکثریت مردم ایران و اکثریت دانشجویان و نوجوانان و جوانان مورد اصلاح پذیرش قرار گرفته. اینجا علاقه دارم که یه اشاره بکنم به این خصلت جنبش دانشجویی ایران در سرتاسر این 70 سالی که عرض کردم، به اصلاح اگر واقعا بگیم از 1316 این جنبش دانشجویی با اولین تظاهراتش در دارالفنون شروع شده و تا حالا به اصلاح ادامه داره. اینو اگر من مقایسه بکنم، تا اونجا که من آقای عبداللهی اطلاع دارم از طریق تحقیقات مختصری که انجام دادم، اصلا جنبش دانشجوی ایران شما اگر مقایسه بکنید با جنبش دانشجوی مثلا مردم آمریکا، اینجا هم دانشجویان نقشه های بزرگی بازی کردن، یک جنبش دانشجویی هم اینجا بوده. یکی از بزرگترین سازمان های دانشجویی در آمریکا همون USNSA هست، همون United States National Student Association،
انجمن ملی دانشجویان.
بله، تاریخچه تقریبا 50 چند ساله داره ها.
بله،
این سازمان هم یک سازمان بزرگیه در آمریکا، مثل سازمان های دانشجویی دانشجویان در آلمان برای دانشجویان خود آلمانی و در کشورهای مختلف. ولی اگر شما تاریخچه جنبش‌های دانشجویی رو بردارید مطالعه کنید، تا اونجا که من اطلاع دارم تنها جنبش دانشجویی که در مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری کشورها به اندازه جنبش دانشجویی ایران خدمت کرده به اون کلیت اون جنبش، جنبش دانشجویی دانشجویان کره جنوبی است.
بله،
به غیر از اون اگر اونو بذارید کنار، جنبش دانشجویی ایران بزرگترین تقریبا میشه گفت که جنبش دانشجویی در جهان محسوب میشه که در همیشه در رابطه با مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری، حالا میگیم ضد امپریالیستی، همیشه پیشرو بوده، همیشه در جلو بوده، کارایی وسیعی هم داشته و عموماً هم با کلیت جنبش مردم ایران میرفته جلو، یعنی جدا از این نبوده. اگر شما توجه بکنید از نظر تاریخی، مثلا جنبش دانشجویی در آمریکا در دوران جنبش ضد جنگ علیه ویتنام، جنگ علیه ویتنام، یک جنبش بسیار بسیار مترقی بوده، ولی جدا از جنبش کارگری و اینا بوده.
بله،
با اینها رابطه نداشت. ولی جنبش های دانشجویی عموما در تاریخ ایران مثل اکثر جنبش های کشورهای جهان سوم با مردم خودشون همیشه در تماس بودن و این دوتا خصلتاش هم داشتن، ضد استبدادی و ضد در واقع استعماری یا ضد امپریالیستی. البته شما میدونید که دانشجویان یک حرکت دلاورانه هم در روزهای 18 تا 22 تیر ماه سال 1378 انجام دادن در ایران.
بله،
اما اگر جنبش دانشجویی فعلی ایرانو بردارید و با جنبش دانشجویی دوران قبل از انقلاب مقایسه بکنید، جنبش دانشجویی قبل از انقلاب دقیقاً ضد امپریالیست و ضد استبدادی بود. این جنبش دانشجویی خواهان در واقع در واقع سرنگونی رژیم پهلوی بود و در واقع و این سرنگونی رو هم در رابطه با استبدادی که وابسته بود رابطه میداد. در نتیجه هم ضد استبدادی بود، هم ضد استعماری یا ضد امپریالیستی بود. خب در حال حاضر جنبش دانشجویی در ایران در این بخش دوم ضعف داره. شما میدونید که مثلا تمام مقالاتی رو که مثلا دفتر تحکیم وحدت می نویسه و یا دیگر سازمان‌های دانشجوی کوچک، ما میبینیم که اینها ضد استبداد هستن، ولی اون به اون شکلی که جنبش دانشجوی قبل از انقلاب، چه در دوران زمان کنفدراسیون، چه قبل از دوران کنفدراسیون، در دوران ملی شدن صنعت نفت، جنبش دانشجوی ایران در واقع یکی از جنبش‌های دانشجوی ضد امپریالیست، ضد استعماری و ضد استبدادی در خاورمیانه محسوب می‌شد و یکی از در واقع همکاران آمریکایی من که در باره جنبش دانشجویی اندونزی خیلی مطالعه کردن، ایشون به من یادآوری می‌کردن که جنبش دانشجویی در اندونزی هم این خصلت رو همیشه داشته و حالا هم تا اندازه زیادی حفظ کرده. و شما اگر از من بخواهید جنبش دانشجویی فعلی هم ویژگی‌های متفاوتی داره و ویژگی‌های مشخص به خود داره در حال حاضر در ایران، و یکی از ویژگی‌های مشخص این دوره از جنبش دانشجویی در داخل ایران که خب چون ما در خارجی که جنبش دانشجویی به اون شکلی در گذشته داشتیم اصلا وجود نداره، پس در واقع باید به داخل توجه بکنیم، میبینیم که مبارزات دانشجویان ایران در حال حاضر به اون شکلی که در گذشته بوده و برعکس کشورهای جهان سوم در واقع اون شکلی که باید توجه بکنیم به مسئله گسست از نظام جهانی سرمایه یعنی امپریالیزم زیاد یا اشاره نمی کنه یا تکیه نمی کنه و بعضی وقتا هم حتی هم عبا می کنه که مثلا راجع به این مسئله بزرگ در سطح جهانی و صحبت بکنه.
بله درست. خب البته باید از آن داشت که جنبش دانشجوی ما از بعد از انقلاب، به خصوص از یکی دو سال بعد از انقلاب، کاملا در خدمت قدرت قرار گرفته بود در ایران، برخلاف همیشه سابقه قبل از اون 1315-16 که تشکیل شده بود. و به نظر میاد که شواهد و خبرهایی که هست که این جنبش دانشجویی کم کم داره، حتی اینم تصحیح کنم که بگم بخش غالب جنبش دانشجویی در خدمت قدرت قرار گرفته بود و در طول سالهای گذشته میبینیم که این داره، این جنبش و اون بخش غالبش داره هی بیشتر و بیشتر از قدرت فاصله میگیره و به نقش خودش به عنوان یک بخش به سلام مستقل از جنبش مردم ایران به اون نقش بیشتر داره میرسه و امید این است که هر روز هم بیشتر به اون نقش خودش واقف میشه. از طرف دیگه من این سوال رو داشتم از نظر تاریخی اول از شما بکنم که زنده یاد دکتر چمران در یک مطلبی که اگر اشتباه نکنم در سال 1341 در رابطه با مثلا تظاهرات یا در واقع حادثه 16 آذر نوشته بود که خودشون از به عنوان دانشجوی دانشکده فنی از شاهدان عینی اون قضیه بود، به یه نکته خیلی جالبی اشاره کرد. من میخواستم نظر شما رو در این رابطه سوال کنم که این بود که بعد از کودتای 28 مرداد و یا حتی قبل از اون، بازار در ایران، در تهران به خصوص و در ایران، نقش پیشروی در مثلا حمایت مردمی از نهضت ملی شدن نفت رو داشت.
بله بله.
و بعد از اونم به خصوص بعد از 28 مرداد، بعد از کودتای 28 مرداد، فشار بر بازار خیلی زیاد بود. ایشون یه اصطلاحی به کار برده مثل این بود که دوباره اگر درست خاطرم مونده باشه، این بود که مثلا آوار بازار رو بر سر بازاری‌ها خراب کرده رژیم کودتا.
بله. بله.
دانشجویان با جنبششون و تظاهراتی که شما اشاره کردین و بعد به خصوص با این خون دادن یا به قول زنده یاد دکتر شریعتی قربانی دادن در پای آقای نیکسون از سوی رژیم کودتا، اون فشار رو از روی بازار برداشت و یه به یک نقش پیشروی در مبارزه با رژیم کودتا و مبارزه برای آزادی و استقلال تبدیل شد.
بله.
من می‌خواستم اینم نظر شما در این زمینه.
من هم تصادفاً از شبت زورتون که من فکر میکنم که ما بعدن هم ممکنه بیشتر صحبت بکنیم راجع به این جریان تاریخی جنبش دانشجویی. اگر تا به من شما مراجعه بکنید، شما متوجه خواهید شد که من در اون کتاب مثلا بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد به شکلگیری نهضت مقاومت ملی ایران و تشکل‌های همسوی اون.
آی دکتر.
بله بله.
مثل اینکه این خط ما یه خط دیگه باهاش قاطی شده. من یاد ایرون افتادم که
آها ببینم
خاطرتون باشه
که ما کسی نیست تو پشت تلفن.
بله بفرمایید.
حالا خوب شد حالا؟
بله بله.
بله. از شبت که این در واقع اون نهضت مقاومت ملی که به وجود اومد در ایران بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد، این نهضت مقاومت ملی دارای تقریبا 5 کمیته بود.
بله.
یکی از کمیته های این نهضت از اون 5 یکیش هم کمیته دانشگاه بود.
بله.
یکی هم همون کمیته بود که شما به درستی اشاره کردید، کمیته بازار. و بعدن ما کمیته روحانیون هم داشتیم، یعنی افرادی که مذهبی بودن ولی خیلی به دکتر مصدق و آرمانهای دکتر مصدق خیلی به اصطلاح علاقه نشون میدادن، وفادار بودن، مثل برادران زنجانی.
بله بله.
کمیته انتشارات تبلیغات بود که اون هم خیلی به اصطلاح کارش همون انتشار جزوات مختلف، روزنامه‌های مختلف بود که نه فقط در تهران بلکه در خارج از تهران در شهرهای بزرگ ایران این خبرنامه‌ها، این نشریات به صورت وسیعی بین مردم، چون بلافاصله اون زمان وقتی که کودتا شد درست 20 روز بعدش محرم اومد و در روزهای محرم این کمیته انتشارات هم خبرنامه های مختلف مثل راه مصدق، نهضت مصدق، مکتب مصدق، خوزستان مصدق، اینا را به صورت وسیعی بین مردم پخش می کردن. و این کمیته دانشگاه در این پخش این اعلامیه ها و این جزوه ها و این خبرنامه ها نقش بزرگی داشتن. تصادفا شما اشاره کردید به مصطفی چمران.
بله.
من اینجا در یادداشتام دارم که علاقه داشتم ببینم این کمیته دانشگاه در واقع اون دانشجویان فعالشون به اصطلاح، بالاخره برای هر کمیته‌ای، برای هر انجمنی باید 2-3 نفر همیشه اون فعالین باشن، جلو میفتن و بقیه بعدم میان. من اینجا افرادی دارم مثل حیدر رقابی که شاعر بود، حاله به اسم حاله.
بله، اون ترانه معروف مرا به بوسشون گفتن دیگه.
بعد ایشون مثلا در این کمیته همراه مصطفی چمران و مسعود حجازی و ابوالقاسم قندهاریان، اینها از جز اون فعالین همون در واقع ماه محرم پاییز سال 1332 بودن که بلافاصله بعد از 28 مرداد در جریان شهریور ماه و بخشی از ماه مهر همون سال در واقع محرم بود در ایران.
بله.
و این دانشجویان در این کمیته، یعنی اعضای کمیته دانشگاه که اول خیلی کوچک بودن، همون 5-6 نفر بودن، بیشتر از 5 نفر من اسم نمیدن، ولی بعدا میبینیم که دیگران بهش میپیوندن، مثل عزت الله صحابی، عباس شیبانی، جهانگیر عظیما، اینا میان و در این کمیته، تو کمیته دانشگاه فعالیت میکنن. و این کمیته دانشگاه در واقع که فعالیتش همون تظاهرات 16 آذر سال 1332 بود که بعد از اون خب مورد سرکوب شدید قرار میگیره و اکثر این دانشجویان پنهان میشن، زیرزمینی میشن و یا زندان میرن. و ما میبینیم که این خیلی جالبه، یعنی اون زمان که اینها فعالیت میکردن اینا تقریبا اون زمان دانشجویان چپ هم در ایران که خیلی از اینکه از بیعملی به اصلاح حزب توده در جریان کودتای 28 مرداد خیلی دلسرد شده بودن، ناراحت شده بودن، مثل بیژن جزنی و خیلی از در واقع یاران او به این کمیته میپیوندن، جزو اینها و در واقع به فعالیت خودشون ادامه میدن که خب بعدها دیگه راه های مختلفی رو تعیین میکنن و به گروه های مختلفی چهره ها و غیره تبدیل میشن.
خیلی ممنون آقای دکتر. بله. خیلی سپاسگزارم. اگر شما صحبت دیگه ای دارین در این رابطه بفرمایین، اگر نه که ما بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
خیلی تشکر میکنم و روزتون بخیر.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابنا در رابطه با سالگرد 16 آذر و شهادت 3 تن از دانشجویان به دست رژیم کودتا، شهید قنچی، شهید شریعت رضوی و شهید بزرگ نیا توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره ترستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.